کفش های آب نباتی. اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار، تلاشی از مای گرین‌وی به سفارش کافه تئاتر کتاب و هنر. این کتاب 583 صفحه است. صفحه 102، جمعه 9 نوامبر. توری حدود ساعت 12 به مغازه آمد. من منتظرش بودم و تمام شب را از فرط دلاشوب و استراب از این که در دیدار بعدی من چه باید بکنم تا صبح چشم بر هم نگذاشتم. چقدر آرزو می کردم کاش آن کارت های تارود را ندیده بودم. مرگ، عشاق، برد، تغییر. زیرا حالا احساس می کردم سرنوشتم دستخوش تحول شده است و همه چیز غیر قابل اجتناب است. تمام روزها و ماهای زندگیم مانند مهرهای بازی دومینو در شرف واژگون شدن است. البته تمام این اتفاقات برایم بی‌معناست. من به سرنوشت اعتقاد ندارم. معتقدم ما می توانیم مسیر زندگیمان را انتخاب کنیم. باد آرام می گیرد و مرد سیاه‌پوست فریب می خورد و حتی ارواح مهربان نیز به خاموشی می گیرند. اما از خودم می پرسم به چه قیمتی؟ این همون چیزیست که به خاطرش شب زنده دارم و استرابی فزاینده را در تنم می دواند. گویی ناقوس باد به نشانه هشدار به صدا در می آید. تیری آمد و با آن نگاه لجوج و سمجش از تجارت سخن می گفت. سعی می کردم بر اعصابم مسلط باشم. برای او شکلات داغ آوردم که با اشتیاق چندانی از آن استقبال نکرد. او قهوه را ترجیح می داد. اما تهیه شکلات بهانه ای دستم داد تا خود را به کاری مشغول کنم. روزت روی زمین با اسباب بازی هایش بازی می کرد و تیری به او می نگریست. او دکمه ها را از جعبه بیرون می آورد و آنها را به ردیف می چید. تیری به روزت زل زده بود. شاید نگران بود که روزت یکی از این دکمه ها را ببلعد و خفه شود. امروز تیری کم حرف بود و من برای گریز از این علامت هشدار دهنده خود را سرگرم تهیه شکلات کردم. کمی شیر در قابلم ریختم. در آن را گذاشتم تا جوش بیاید. بعد شکر، جوز هندی و گرد فلفل بان افزودم. با آنها را با شکلات ذوب شده مخلوط کردم و تکه شیرینی نارگیلی کنارش گذاشتم. سعی کردم آرامشم را حفظ کنم. این رفتار را از مادرم به ارث برده بودم. من نیز آن را به آناک و اونی شاید به خواهرش انتقال داده بود. او گفت شکلات خوشمزه‌ایه. و جوری از فنجان کوچکش نوشید. من هم شکلاتم را مزه مزه کردم. طعمش مرا به یاد خزان، آتش بازی، بوی شیرینی، پرستشگاه، صبح و غم انداخت. با خود گفتم باید یکم وانیل بهش اضافه می کردم. وانیل مانند بستنی، مانند کودکی. او که داشت شکر به شکلاتش اضافه می کرد گفت فقط یکم تلخه. نظر چیه امروز بعد از ظهر یکم استراحت کنی؟ میتونیم یک گشتی تو میدون بهش بزنیم. قهوه و غذا بخوریم و بعدش خرید کنیم. گفتم تیری این که خیلی شیرینه. من نمیتونم بعد از اون مغازه رو ببندم. واقعا؟ سعی کردم از پاسخ دادن تفره برم. شکلاتت دوست نداری؟ جواب سوال منو بده یا؟ بعد به دستم نگاه کرد. من دیدم که حلقه رو دستت نکردی. معنیش این نیست که جوابت منفیه؟ بیان که معذوری داشته باشم خندیدم. اغلب صراحت او مرا به خنده وامی داشت. اما تری علامت خندم را نمی دانست. تو منو غافلگیر کردی؟ او از بالای شکلاتش به من نگاه کرد. چشمانش خسته بود. گویی دیشب نخوابیده بود و خطوطی اطراف دهانش ایجاد شده بود که قبلا ندیده بودمشان. این نشانه آسیب پذیری او بود که هم متعجبم میکرد و هم آزارم میداد. من مدتها با خودم کلنجار رفتم تا سرانجام متقاعد شدم نیازی به او ندارم. و هرگز موقعیتی پیش نمی آید که به اون نیاز داشته باشم. او گفت تو میتونی یه ساعت بدون من زندگی کنی؟ گفتم یه دقیقه به من فرصت بده تا برات توضیح بدم. میدونم تو جای دخترمی. چشمان تری بار دیگر درخشید، اما برقش گذرا مبهم بود. او برخاست، شیرینیش را در دهان گذاشت. متوجه شدم که شکلاتش را نخورده است. به روزت که هنوز بازی میکرد نگریست. خب دختر کوچولو، نظرت چیه؟ ما میتونیم به لوکسانبورگ بریم و تو رودخونه با قایق‌های کوچیکش بازی کنیم. روزت سرش را بلند کرد. چشمانش از شادی برق زد. او مسلماً آن قایق‌ها و مردی را که آنها را برایش اجاره کند دوست دارد. اگر میخواست میتوانست تمام تابستان را آنجا بماند. او با انگشتانش علامت قایق را نشان داد. تری گفت اون چی گفت؟ لبخند زنان گفتم میگه برنامه خوبی به نظر میرسه. ناگهان مهر تری با آن همه شور و اشتیاق و قلب مهربانش به دلم نشست. میدانم که کنار آمدن با روزت برای او دشوار است، به خاطر سکوت وهم‌آور و امتناعش از خندیدن، و من از تلاش و پشتکار او به راستی سپاسگزارم. پیشبندم را که چند لکه شکلات روی آن بود درآوردم و به طبقه بالا رفتم و پیراهن پشمی قرمزم را پوشیدم. سالها بود که پیراهنی به این رنگ نپوشیده بودم، اما برای مبارزه با سرمای نوامبر به لباس گرمی نیاز داشتم. از این گذشته روی آن کت پوشیدم. ژاکت و دستکشی را تن روزت کردم و بعد ما با مترو به لوکسانبورگ رفتیم. با کنجکاوی به زادگاهم می‌نگرم. گویی جهانگرد هستم. اما تری تصور می‌کند من اینجا غریبم و از نشان دادن مکان‌های جدید به من لذت می‌برد و من نمی‌خواهم این لذت را از او بگیرم. امروز باغچه‌ها هرس شدم و دور تا دورشان را میله کشیدم. روزه دوست دارد از آنها بپرد. او آن رودخانه کوچک را نیز دوست دارد و با لذتی وصف‌ناپذیر با آن قایق‌های کوچک می‌نگرد. تری گفت بگو قایق روزت، بگو. روزت با چشمانی خیره به اون نگریست و گفت بوم. نه روزت، این قایق زود باش. تو میتونی، بگو قایق. روزت گفت بوم و کف دستش علامت میمون را کشید. کافیه دیگه. من به اون لبخند زدم. او امروز خوب رفتار کرده بود. با ژاکت سبز لیمویی و کلاه قرمزش مانند عروسک های متحرک کریسمس شده بود که گاهی میگفتم بوم بوم بوم. گویی دشمن نامرئیش را با گلوله می کشت. اما هنوز هم از خندیدن امتناع کرد. او به ندرت می خندید و فقط بر هدفش متمرکز می کرد. لبهایش را به جلو جمع می کرد و ابروهایش را در هم می کشید. ناگهان احساس خطر کردم. گویی با تغییر جهت داد. برقی طلایی از کنار چشمم گذشت و با خود فکر کردم وقتش رسیده است که تری گفت فقط یه بستنی. قایق بر روی آب رودخانه بالا پایین رفت. 90 درجه چرخید و تا وسط رودخانه پیش رفت. روزت نگاهی موذیانه به من افکن. نه روزت. قایق بار دیگر چرخید و دقیقا بستنی را نشانه گرفت. درسته. آفرین. فقط یه بستنی. تری که به برج آمده بود سیگاری روشن کرد. گویی پدر روزه دست و به او افتخار میکنه. اون که گویی متوجه چیزی در صورتم شده بود با لحنی جدی گفت چیزی شده؟ باید به او چه بگویم؟ چگونه برایش توضیح دهم؟ او با نگاهی جدی به من نگریست. چشمانش از سوز سرما تر شده بود. او در چهره یان کاربونی چه میبیند؟ من انقدر خسته بودم که نمیتوانم درک کنم. او در چهره ویان راچر چه میبیند؟ آیا او باورهای ویان را ریشخند می کند؟ انتخاب او را زیر سوال می برد. آیا این احساس ترس نبود که سبب شد ویان دروغ بگوید؟ باد هنوز در گوش من می پیچد و صدای درختان اطراف من نیز بر شدت زوزه های باد می افسود. مانند باد موسمی اقیانوس که بیهوده می کوشد کاغذ های رنگی جشن را در آسمان جا به جا کند. و بعد اندیشه ای عجیب به دلم راه یافت. اگر واقعیت را به تری می گفتم چه می شد؟ اگر همه چیز را به او می گفتم چه؟ اگر فقط شجاعتش را داشتم. با چیزهای عجیبی برای مردم برمغان می آورد. آنان را می چرخاند و به رقص وامی دارد. و اکنون استری پسر بچه‌ای با موهای ژولیده، چشمانی درخشان و امیدوار ساخته بود. باد می تواند گمراه کننده باشد. افکار وحشیانه و رویاهای وحشیانه تری با خود به همراه آورد. اما به من هشدار می دهد مراقب و محتاط باشم. حتی با اینکه به صمیمیت و عشق تری ایمان داشتم. و تیری با باد تطابقی نداشت. به او گفتم، شاید باد به او گفت، من نمیخوام شکلات فروشی رو از دست بدم. من باید اونجا رو نگه دارم. اون مغازه باید مال من بشه. تیری خندید.
تو فقط همین رو میخوای؟ پس ما من ازدواج کنیم. تو میتونی هر تعداد مغازه شکلات فروشی که میخوای داشته باشی. تو میتونی انواع مختلف شکلات رو بچشی و بو کنی. و من
ناگهان دریافتم که او میترسد مرا از دست بدهد. و من زمانی این را فهمیدم که با چشمان اشکبار، بینی قرمز و گریزان از سرمای سوزناک زمستانی دیگر راه بازگشتی نداشتم. گفتم خیلی خوب، اما بی صدا. چشمانش از جواب سریع و ناگهانی من گشاد شد. او با نهایت اشتیاق گفت،
مطمئنی؟ فکر میکردم تو میخوای لباس کلیسا، گروه کور، ساقدوش عروس، ناقوس. همشو خیلی زود آماده میکنم.
سرم رو با عصبیت تکان دادم و گفتم، نه نه، بدون سرصدا. برای لحظه یه همه چیز به نظرم رویایی آمد. رویایی شیرین و کوچک در دستانم بود. تری مرد خوبی است. مردی اصیل و با اخلاق. باد کینه‌توز در سرم پیچید و گفت، با پول بیان. پول فراموش نکن. اما صدایش بسیار ضعیف بود. و وقتی در رویای شیرین و کوچکم غرق شدم، ضعیف‌تر نیز شد. لعنت به این باد. لعنت به این باد. این باد نتوانست مرا با خود ببرد.
صفحه 108، جمعه 9 نوامبر. امروز بار دیگر با سوزی قهر کردم. نمیدونم چرا انقدر با هم دعوا میکنیم. من میخواهم با هم دوست باشیم، اما هرچه بیشتر تلاش میکنم دوستی با او سختتر میشود. این بار دعوای ما به خاطر موهای من بود. آه پسر، سوزی میگفت من باید موهایم رو صاف کنم. پرسیدم چی؟ سوزان شانه‌اش را بالا انداخت. زنگ استراحت بود و ما در کتابخانه تنها بودیم. سایر بچه ها رفته بودن که شیرینی بخرن و من میخواستم قسمتی از جزوه جغرافیای سوزی را رونوشت کنم. اما سوزی میخواست حرف بزند و وقتی حرف میزد دیگه هیچ چیزی مانعش نمیشد. او گفت، موهات خیلی عجیبه، مثل موهای آفریقایی هست. برای من اهمیتی نداشت. این را با اون هم گفتم. معمولا وقتی کسی با سوزان مخالفت میکند دهان اون مانند ماهی باز میماند. او گفت، تو که پدرت سیاپوست نیست، هست؟ من سرم را به علامت نفی تکان دادم. بعد احساس کردم به او دروغ گفتم. سوزان فکر میکند پدرم مرده است.
میدونی که ممکنه مردم فکر کنن؟
اگه منظورت از مردم کانتاله؟ سوزی با ترشویی گفت، نه. اما چهره سرخش سرخ‌تر شده بود. بعد بیان که مستقیم در چشمهایم نگاه کند گفت، گوش کن. بعد دستش را روی شانه هم گذاشته گفت، تو این مدرسه یه دانش آموز جدیدی. برای ما هم یه تازه وارد محسوب میشی. بعضی از ما دبستان رفتیم و یاد گرفتیم چطور خودمونو با محیط مدرسه وفق بدیم. زمانی که در لنسکن بودم، معلم به نام خانم درو داشتم که دقیقا همین جمله رو میگفت. سوزی گفت، اما تو با ما فرق داری. من میخوام بهت کمک کنم. من که در فکر جزوه جغرافی هم بودم و میدونستم تا وقتی او در کنارم هست هرگز نمیتوانم کاری را که میخوام انجام دهم، حرفش را قطع کردم و گفتم،
چطور میخوای کمکم کنی؟ اون میدونست که من از قطع کردن حرفش منظور خاصی ندارم. با این حال رنجیده خاطر به نظر میرسید. موهای صاف و مرتبش را عقب زد و گفت خب اگه تو حتی نمیخوای حرفای منو بشنوی؟ گفتم خیلی خوب، مگه چه ایرادی دارم؟ نگاهش چند دقیقه ای بر چهرم ثابت ماند. بعد زنگ کلاس به صدا درآمد. اون ناگهان تبسمی به لب آورد و جزوه تا شدهش را دستم داد و گفت از کاری که باید بکنی یه فهرست تهیه میکنم. در کلاس جغرافی فهرست او را خواندم. خانم جیسی درباره بوداپست حرف میزد، جایی که من مدتی در اون زندگی کرده بودم. هرچند حالا چیز زیادی از اونجا به یاد ندارم، جز رودخونه و برف و خطه قدیمی که نظر من از بعضی جاها شباهت بسیاری به مونت مارتر داره، با خیابونهای مارپیچی و پله های پرشیب و قصری مخروبه بر تپه کوچک. فیس سوزی که تقریبا به اندازه نیمی از صفحه تمرین کتابم بود در دستان گوشتالو با ناخونهای سوهان کشیدش قرار داشت. فیس او شامل این موارد بود. اکثر دختران مدرسه آراسته و مرتبه، یعنی موهاشون صاف و مرتبه و ناخونشون سوهان کشیده و موهای پاشون اصلاح شده است و معمولاًم بوی عطر میدن. لباسی که میپوشن با دامن جوراب نمی پوشن. لباسه صورتی و قرمز به تن می کنن، اما لباس نارنجی نمی پوشن. فیلم و موسیقی مورد علاقه شد. فقط جدیدترین موسیقی و فیلم ها رو تماشا می کنن. برنامه که از تلویزیون تماشا می کنن و وبسایت هایی که به اونها مراجعه می کنن. البته اگه رایانه داشته باشن. و اینکه چطور اوقات فراغتم رو بگذرونم و چه نوع تلفن همراهی داشته باشن. ابتدا فکر کردم که این هم یکی دیگر شوخیای اونه، اما بعد از مدرسه وقتی اون رو در ایستگاه اتوبوس دیدم دریافتم که اون کاملا جدیه. به من گفت تو باید تمام تلاشتو بکنی، در غیر این صورت مردم میگن که تو عجیب و مرموزی. گفتم من عجیب نیستم، من فقط متفاوتی. مگه متفاوت بودن چه ایرادی داره؟ خوبانی اگه تو بخوای دوست پیدا کنی. دوستایی واقعی نباید اینجور چیزا برایشون مهم باشه و بهش اهمیت بدن. سوزی قرمز شد. اغلب وقتی عصبانی می شد چهرش گل می افتاد و با رنگ موهایش همخوانی بیشتری پیدا می کرد. زیر لب گفت خب من اهمیت می دم. و چشمانش جلوی صفحه اتوبوس را کاوید. میدانی در صف اتوبوس نیز قوانینی وجود دارد، همونطور که رفتم به کلاس و شرکت در بازی‌های گروهی قانون دارد. من و سوزی تقریبا در نیمه یه صف ایستادیم. جلوی ما نفرات برتر صف ایستادن، دخترانی که در مدرسه بسکتبال بازی میکنن و دختران بزرگتر که لباسهای چسبان میپوشن و خارج از مدرسه سیگار میکشن. بعد خوش سیماترین پسرهای مدرسه در صف ایستادن. اونها نیز اعضای تیم مدرسه هستن که خارج از مدرسه گردنبندها و موهای ژل‌زده‌شون رو به نمایش میذارن. در بین اونها پسری تازه وارد ایستاده به اسم جین لاب ریبلاند. سوزان مجذوب او شده است. کانتا نیز واقعا او را دوست دارد. هرچند هرگز به نظر نمیرسد جین لاب به هیچ یک از آنها توجهی داشته باشد و هرگز در بازیهای گروهی آنها شرکت نمیکند. من میتوانستم افکار سوزی را حدس بزنم. بچه های دورگه و بایزنده در انتهای صف می ایستادن. ابتدا گروهی از بچه های سفید پوست که از آن سوی مونت مارتر آمدن و کسی را به گروه خود راه نمی دهند و با سایر بچه ها حرف نمی زنند. بعد کز مینکر که لکنه زبان دارد. ماتیلدا چاگرین که دختر چاقیست و بعد دختران مسلمان که تعدادشون 12 نفر یا بیشتره. و ابتدای ترم به خاطر پوشیدن روسری هیاهوی بسیاری در مدرسه به راه انداختن. وقتی پشت صف نگاه کردم متوجه شدم که روسری هاشون را پوشیدن. اونها به محض اون که از مدرسه بیرون میایین روسری هاشون را به سر میکنن، حتی اگر در مدرسه اجازه سر کردن روسری را نداشته باشن. سوزی فکر میکنه اونها احمقن که روسری سر میکنن و اگر میخواهن در کشور ما زندگی کنن باید شبیه ما باشن. اما اون فقط حرفهای کانتال رو تکرار میکنه. من نمیدونم روسری چه تفاوتی با تیشرت و شلوار جین داره. سوزی هنوز به جین لوب نگاه میکرد. اون بلند قامت و خوش سیما با موهای سیاه و پرپشتیست که نیمه بیشتر صورتش رو پوشونده. 12 ساله است و بزرگتر از ماست. سوزی میگه جین لوب سال قبل مردود شده، اما واقعا باهوشه و اغلب جز بهترین های کلاس محسوب میشه. اکثر دخترها دوستش دارن. امروز اون آرام و خونسرد به نظر میرسه. کمی از ایستگاه اتوبوس بیرون اومده بود و با دقت به ویزه دوربین دیجیتالیش که تا لحظه اون رو از خودش جدا نمی کرد می نگریست. سوزی زمزمه کرد: وای خدای من، خب چرا برای یه بارم که شده باهاش حرف نمی زنی؟ او غضبناک به من گفت: جیم لوب نگاهی به مرکز صدا انداخت و بعد بار دیگه سرگرم دوربینه شد. صورت سوزی قرمزتر از قبل شد. او جیغ کشید: اون به من نگاه کرد و بعد سرش رو پشت بادگیریش مخفی کرد. رو به من کرد و با چشمانی گرد گفت: من میخوام موهامو رنگ کنم. آرشگاهی که کانتال موهاش رو رنگ کنه نزدیک اینجاست. بعد دستم رو چنان محکم گرفت که دردم اومد. میدونی؟ ما با هم میریم اونجا. من موهامو رنگ میکنم، تو هم موهاتو صاف میکنی. خوبه؟ گفتم: در مورد موهای من تصمیم نگیر. زود باش هانی. حالا واقعا عصبانی شده بودم. بس دیگه. چرا دست از این حرفات بند نمیداری؟ سوزی نیز با خشم گفت: اصلا میدونی؟ تو آدم عجیبی هستی. این برات مهم نیست؟ میدونم. اینم یکی دیگه از ترفندهای اونه تا حرفشو به کرسی بنشونه. گفتم: چرا باید برام مهم باشه؟ از فرد عصبانیت سکس کم گرفته بود. بعد حرفای سوزی رو در اون کافی شاپ انگلیسی به یاد آوردم و آرزو کردم کاش میتونستم صورت از خود رازی سوزی رو له کنم. دست چنگال شدم و پشت کمرم بردم و در دل با صدای سایم به اون گفتم: حالا میبینی چه ریختی میشی. بعد برای یه لحظه احساس کردم چیزی دیدم. برقی که از کنار صورتم گذشت و پیش از اون که متوجه بشم چیه محو شد. گفتم: من حتی عجیبتر از اونی هستم که فکر میکنی. به طرف نور رفتم، اما اثری از اون نبود. بعد به طرف صف برگشتم. وقتی در صف ایستادم و منتظر موندم تا اتوبوس برسه، سوزی با چشمان گشاد و زشتش و با اون موها و صورت قرمز و دهان آویزونش از ناباوری به من زل زده بود. نمیدونستم که اون از من انتظار داره همراهش برم یا نه. فکر کردم شاید انتظار داره همراهش برم، اما اون حرفی نزد. و وقتی سرانجام اتوبوس اومد، اون کنار ساندرین نشست و حتی یه بارم به من نگاه نکرد. وقتی به خونه برگشتم خواستم در این مورد با مامان حرف بزنم، اما اون داشت با نیکو حرف میزد و جعبه ترافل های شکری رو کادو پیچ میکرد و همزمان غذای روزت رو نیز آماده میکرد. بعد هم نتوانستم برای ابراز و توصیف احساساتم کلمات مناسبی رو پیدا کنم. مادرم که شیر رو در قابلمه مسی میری سرانجام گفت: فقط باید ارتباطت رو با اونا قطع کنی. بیا اینجا وایسا مراقب شیر باش. میتونی نانو؟ من دارم این جعبه رو کادو پیچ میکنم. مراقب باش تا شیر جوش بیاد. اون مواد لازم برای تهیه شکلات داغ رو در کابینت پشت آشپزخونه داره. مقابل اونها چند ظرف مسی، چندین قالب برای تهیه شکلات شکل‌دار و یک ظرف لابی گذاشته، اما دیگه از اونها استفاده نمی‌کنه. اکثر وسایل قدیمی اون در زیرزمینه و حتی پیش از اون که خانم پاسین بمیره به سختی میتونستیم وسایل مورد نیازمون رو در زیرزمین پیدا کنیم. اما اغلب وسایل تهیه شکلات داغ که باشی جز هندی رنده شده و وانیل و گرد فلفل و شکر قهوه‌ای و هل و شکلات 70% خالص تهیه میشه در دسترسمون. مادرم میگه این تنها شکلاتیه که ارزش خریدن رو داره. طعم اون عالیه. فقط کمی در عقب زبان احساس تلخی به فرد دست میده. مانند کاراملیه که رنگش تغییر کرده. گرد فلفل اونو تون میکنه، البته نه خیلی زیاد. و ادویه ها عطری به اون میبخشه که من رو به یاد لانسکنت میندازه. و شبهایی که بالای مغازه شکلات فروشی من و مامان و پنتوفل گوشه ی می نشستیم و برای میز نارنجیمون شمع روشن میکردیم. البته دیگه اون میز نارنجی رو نداریم. تری وسیله جدیدی برای آشپزخونمون خریده. خب او باید این کار رو میکرد. به هر حال او مالک اونجاست و پول زیادی داره. از این گذشته مایل به تعمیر خونه نیست. اما مادر دائم نق میزنه و اصرار داره در آشپزخونه جدید آشپزی کنه. اوه پسر، ما طوری رفتار میکنیم انگار هرگز تا به حال آشپزخونه نداشتی. حتی لیوانایی که با حروف فانتزی برای اونها نوشته شده شکلات برای ما جدیده. تیری اونها را خریده. یکی برای تک تک ما و یکی هم برای خانم پاسی. هرچند اون اصلا شکلات داغ دوست نداره، چون هر بار مقدار زیادی شکر به اون اضافه میکنه. من با فنجان خودم شکلات میخورم. فنجان لب پریده بزرگ و قرمزی که راکسون رو به من هدیه داده بود برای اون حرف ای یعنی آناک نقاشی شده بود، اما حالا اون رو ندارم. یادم نمیاد چه اتفاقی برای اون افتاده. شاید شکسته یا گمش کردم. به هر حال اهمیتی نداره، من دیگه شکلات داغ نمیخورم. مامان که باش بستونه بازگشت به اون گفتم سوزان میگه من عجیب و مرموزم. اون که مقداری وانیل در شکلات میگه گفت تو عجیب نیستی. شکلات تقریبا آماده بود و به آرامی در قابلمه میجوشید. یکم میخوری؟ خوشمزه است. نه متشکرم. خیلی خوب. اون مقداری شکلات داغ برای روزت ریخ و کمی گرد شکلات روی اون پاشید و مقداری خامه رو به اون اضافه کرد. ظاهرش خوب و بوش عالی بود. اما من نمیخواستم تسلیم بشم. نگاهی به قفسه‌های بالا انداختم. اونجا کمی نونقندی و مربا بود. مادر که برای خودش مقدار شکلات در فنجان میریخت گفت به حرفای سوزان اهمیت نده. من متوجه شدم که اونو روزت از لیوان مخصوص شکلات داغی که تری خریده بود استفاده نمی کنه. من میدونم اون چجور دختریه. سعی کن با کسی دیگه ای دوست بشی. با خودم فکر کردم گفتن این حرف از عمل کردن به اون آسون تره. از این گذشته اونها ابدا با من دوست نمیشن، مگه اون که از مدل موها و لباساشون تقلید کنه. گفتم مثلا با کی دوست بشم؟ مادر که ادویه رو در قفسه میگذاشت با صدای بی‌رمق گفت نمیدونم. از من کسی هست که بتونی باهاش دوست بشی دیگه؟ میخواستم بگم تقصیر من نیست. چرا اون فکر نمی کنی که این کار چقدر برای من دشواره؟ مشکل اینجاست که مامان هرگز به مدرسه واقعی نرفته. اون میگه همه چیز رو با تجربه آموخته و تمام چیزایی که اون میدونه بر اساس چیزایی که در کتابای بچه ها خونده یا از بالای نرده های حیط مدرسه دیده. خیلی خوب. هنوز صداش بی‌رمق بود. گویی به من میگفت تو باید به خاطر هر چیزی که داری ممنون و سپاسگزار باشی. من خیلی سختی کشیدم تو رو به اینجا رسوندم. فرستادمت به یه مدرسه واقعی، از زندگی که قبلا داشتیم نجاتت دادم. گفتم میتونم یه سوالی ازت بپرسم؟ البته نانو. چیزی شده؟ پدر من سیاه‌پوش بود؟ اون نگاه گذرا به من انداخت، اونقدر گذرا که حتی رنگش رو تشخیص ندادم. اینا کانتال تو مدرسه شایع کرده. مامان که داشت کمی نون برای روزت خورد میکرد گفت واقعا؟ روزت با انگشتانش روی تکه‌های نان علامت میمون رو میکشید. مامان تمام توجهش به چهره اون بود. نمیتونستم فکرش رو بخونم. چشمان اون به سیاهی مردمان آفریقا بود و نمیشد در نگاه چیزی رو خون. اون سرانجام گفت برات مهمه؟ شانم رو بالا انداختم. معلومه. اون روی سرش را برگردان و به من خیره شد. هرگز نمیشد از نگاهش افکارش رو خوند. با صدایی آرام گفت: میدونی آناک، مدت ها من فکر میکردم تو حتی به پدر نیاز نداشته باشی. فکر میکردم من و تو میتونیم همیشه با هم باشیم، همونطور که من و مادرم همیشه با هم تنها بودیم. و بعد روزت اومد و فکر کردم شاید. حرفش را قطع کرد و لبخند زد. اونقدر سری موضوع گفتگومون رو تغییر داد که من متوجه نشدم. اون گفت: تو تری رو دوست داری؟ من بازم شونم و بالا انداختم و گفتم: اون مرد خوبیه. فکر میکردم دوستش داری، اون تو رو خیلی دوست داره. تکه از گوشه نان قندیمو کندم. رازی که روی صندلی کوچیک نشسته بود با تکای نون هواپیما درست میکرد. منظورم اینه که اگه هر دوی شما اونو دوست داشته باشین. در واقع من علاقه به اون نداشتم. اون صدای گوش خراشی داشت و همیشه بوی سیگار میداد. وقتی مامان حرف میزد حرفش رو قطع میکرد. به من میگفت دختر کوچولو. البته به شوخی. و اصلا با رازت گرم نمیگرفت. همیشه از کلمات و جملات طولانی استفاده میکرد که من هرگز معنیشون رو نمیدونستم. بار دیگه گفتم: اون مرد خوبیه. خب تری میخواد با من ازدواج کنه. از که این تصمیمو گرفته؟ اون میگه از اولین باری که منو دیده به من علاقه من شده. من بهش گفته بودم که فعلا نمیخوام کسی دیگه ای رو درگیر زندگیم کنم. من به فکر روزت و خانم پاسین بودم. اونم گفت که با کمال میل منتظر میمونه. اما حالا ما تنهاییم. با صدای بسیار بلند گفتم: تو که بهش جواب مثبت ندادی؟ دادی؟ صدام اونقدر بلند بود که روزت گوشش رو گرفت. مادر با صدای خسته گفت: یک کم پیچیده است. تو همیشه همینه میگی. علتش اینه که همیشه همه چیز پیچیده است. به هر حال من دلیلش رو نمیدونستم. به نظر من همه چیز ساده بود. اون قبلا هرگز ازدواج نکرده بود. مگه نه؟ پس چرا حالا میخواست ازدواج کنی؟ اون گفت: همه چی تغییر کرده نانو. میخواستم بدونم چی تغییر کرده؟ قبل از همه شکلات فروشی. کرایه مغازه تا آخر سال پرداخت شده. اما بعدش اینجا کار کردن آسون نیست. من نمیتونم همیشه از تری پول بگیرم. اون میتونه پولی از من نگیره، اما این منصفانه نیست. من فکر کردم. من میدونستم اشکالی در کاره. فکر میکردم اون نگران خانم پاسینه، اما حالا دریافتم که اون نگران تریه و میترسه من با افکار و تصمیماتشون مخالفت کنم. من میدونستم اشکالی در کاره. فکر میکردم اون نگران خانم پاسینه، اما حالا دریافتم که اون نگران تریه و میترسه من با افکار و تصمیماتشون مخالفت کنم. حالا میتونم خانوادم رو ببینم. مامان، بابا و دو دختر کوچولو درست مانند قصه ها. ما به کلیسا میریم. هر روز استیک میخوریم. لباسه شیک و گرون میپوشیم. من اشتباه نمی کنم. اون مرد خوبیه. اما اون گفت: خب؟ گربه زبونتو خورده؟ من تکه کوچکی از نانم رو کندم و سرانجام گفتم: ما نیازی به اون نداریم. خب ما مطمئنم به کسی احتیاج شدیم. فکر میکنم حداقل تو اینو درک کنی. تو باید به مدرسه بری آنک. تو به یه خونه خوب و یه پدر نیاز داری. منو نخندون. پدر؟ او همیشه میگه تو خانواده تو انتخاب میکنی. اما واقعا فکر میکنی به من حق انتخاب داده؟ اون گفت: آناک، من این کارو به خاطر تو انجام میدم. شونم رو بالا انداختم و نونم رو به طرف خیابون پرت کردم.